بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 290، صفحه 16. و عندي ان كل سكون يعرض للمتحرك فهو مقابل لكل حركه تصح فيه لو كانت بدل السكون. بعد از اینکه بین دو سکون مقایسه کردیم و گفتیم که در چه حالتی با هم تقابل دارند، وارد مقایسه سکون با حرکت شدیم که ببینیم این دو با هم در چه حالتی تقابل و تضاد دارند. قول قائلی رو نقل کردیم و رد کردیم. قائل می گفت اگر حرکت الی فوق باشد، این حرکت الی فوق با سکون در فوق متقابل و تضاد ندارد، با سکون در تحت میتونیم بگیم تضاد داره، اما با سکون فوق تضاد ندارد. کلامشو برعکس کنیم، بگیم اگر حرکت الی صفر باشد، الی تحت باشد، باز این حرکت با سکون فی تحت یا سکون فی صفر تضاد و تقابل نداره، ولو با سکون فوق تضاد داره. به عبارت جامع قائل این چنین میگفت اگر حرکت به سمتی باشد، این حرکت با سکون در اون سمت تقابل و تضاد ندارد. حرکت الی فوق با سکون فوق تضاد نداره، حرکت الی صفر با سکون صفر تضاد نداره. چون حرکت حرکت طبیعی است، حرکت طبیعی به سمت کماله و کمال اونی که به فوق حرکت میکنه سکون در فوقه، کمال اونی که به تحت حرکت میکنه سکون در تحته و کمالشه زدشهی و مقابلشه نیست. توجه کنید این قائل سکون رو مقابل حرکت قرار نداد. سکون فی جهت سکون رو مقابل حرکت فی جهت خاص قرار داد، یعنی گفت اگر حرکت الی فوق باشد، این حرکت با سکون تحت تقابل دارد، پس سکون تحت رو مقابل و مزاد گرفت با حرکت الی فوق و سکون فوق را مقابل و مزاد گرفت با حرکت الی صفر. حرکت رو مطلق نگاه نکرد، سکون رو مطلق نگاه میکنه. با این بیانی که دارم عرض میکنم سکون رو مطلق نگاه میکنه، ولی حرکت رو مقید میکنه. میگه سکون با حرکت الی صفر، نه سکون رو مقید میکنه، سکون هم مقاید میکنه. سکونی که در فوق است با حرکت الی صفر تقابل دارد، سکون در صفر هم با حرکت الی فوق تقابل دارد. بله، یعنی سکون با حرکتی که این سکون مبدعشه هست تقابل، حرکت با سکونی که منتهاشه تقابل نداره. به عبارت بهتر حرکت با سکونی که مبدعشه تقابل داره، با سکونی که منتهاشه تقابل نداره. نه من میخوام این حرف درسته، این حرف خوبی هم هست، به این صورت بیان کنیم که سکون با مبدعش که سکون سکون با حرکتی که نه حرکت، حرکت با سکونی که مبدأشه تقابل نه تقابل داره، با سکونی که منتهاشه تقابل نداره. این حرف قشنگی و درست هم است، قائلم همینه میشه. منتها من عبارت جوری میخواستم بیارم که حرف ابن سینا روشن بشه. این که الان از کردم حرف خوبی بود و قول قائلم بود، اما همین قول قائل به عبارت دیگه میخوام بیارم. میخوام بگم سکون رو مقابل گرفت، سکون تحت رو مقابل گرفت با حرکت الافق، یعنی حرکت رو مقید کرد. نگفت این سکون مقابل حرکته، گفت این سکون تحت مقابل حرکت الافقه، سکون فوقم مقابل حرکت الاسفله. مقابله رو بین سکون و حرکت انداخت، ولی حرکت رو مقید کرد. سکون فوق رو نگفت با حرکت مقابله، گفت با حرکت الاسف مقابله. ما ممکنه بگیم سکون با حرکت مقابله، چه حرکت الافق باشه چه حرکت الاسف باشه. او میگه نه، سکون فوق با حرکت الاسف مقابله، با حرکت الافق مقابل نیست. ما میخوام بگیم، ابن سینا میخواد بگیم سکون فوق با حرکت مقابله، چه حرکت الافق چه حرکت الاسف. سکون تحتم با حرکت مقابله، چه حرکت الافق چه حرکت الاسف. اون تفصیلی که قائل داد قبول میکنه. توجه میکنید من حرف قائل رو اونطور که شما بیان کردید نمیخوام بیان کنم، اونطور که شما دارید بیان میکنه خیلی راحته. میخوام جوری بیان کنم که حرف ابن سینا جا بگیره. اون قائل میگفت سکون فوق با حرکت الاسف مقابله دارد، ابن سینا میگه سکون فوق با حرکت مقابله دارد، چه الاسف و چه جرف. اون میگفت سکون صفر با حرکت الالفوق مقابله دارد و تضاد دارد، ابن سینا میگه سکون صفر با مطلق حرکت تضاد دارد، چه الالفوق و چه جرف. قیدی رو که اون قائل برای حرکت آباد ابن سینا قبول میکنه، اندی قابل است چه حرکت الافق باشد چه الاسف باشد، قید الافق و الاسف رو قبول میکنه. بعدم بیانش اینه، اگر شما قید الافق و الاسف بیارید و سکون رو بخواد مقابل اینجور حرکت قرار بدید، معنیش اینه که حرکت الاسف مقابلش میشود مثلا سکون، حالا نمیگیم سکونه چی، مقابل حرکت الاسف میشه سکون، البته سکون فوق منظوری شده، ولی ما اسم فوق هم نمیبریم، بگیم سکون. حرکت الاسف میشه سکون مقابلش، مقابل حرکت الاسف این چیست؟ خب مقابل حرکت الاسف چیست؟ حرکت الالعلم هم مقابل حرکت الاسف اون هم باید بشه سکون. دقت میکنید ابن سینا کجا داره اشکال میکنه؟ میگه اگر تو در وقت بیان مقابله حرکت رو مقید کنی، بگی سکون مقابل حرکت الاسف هست، و وقتی حرکت الاسف رو برداری مقابلش باید بیاد، حرکت الاسف رو برداری باید مقابل بیاد، حرکت الاسف رو برداری دو تا مقابل بیاد، یکی حرکت الالعلم یکی سکون، شما هر دوش باید بگید سکون، شما هر دوش باید سکون، در حالی که حرکت الالعلم سکون است. اینطور بگو، بگو حرکت حرکت مقابل سکون است، چه حرکت الالعلم باشه چه الاسف باشه، اگر حرکت الالعلم و سکون رو برداشتی سکون است، این درست میشه. اما شما که میگی حرکت الالعلم مقابل سکونه، یعنی اگر حرکت الالعلم رو برداشتیم سکون میاد، لازمش اینه که هم در حال سکون سکون باشد، هم در حال حرکت الاسف سکون باشه، حرکت به جهت مقابلی که شما گفتید میشه سکون. قائل کار نداریم که حالا تقابل را از سنخ تضاد میگیریم. ما معتقدیم سکون عدم الحرکت. شما معتقدی که سکون عدم حرکت خوب ایشون میگه سکون عدم حرکت خب اون گفته باشه اون قائل گفته من این دو تا رو متضاد میبینم ابن سینا میگه تضادی نیست در واقع سکون عدم حرکت بحث ابن سینا رو من طوری وارد شدم که کامل نگفتم فقط دارم اشاره میکنم تا بعدا تفسیر کامل بدم بحث ابن سینا اگه کامل گفته بشه شاید اشکال شما وارد نباشه ابن سینا اعتقادش اینه که هر سکونی که عارض بشود بر متحرک مقابل حرکتی است که در اون متحرک صحیح است و جایز است اگر اون حرکت به جای سکون بنشیند. ابن سینا روز قیودشون توجه کنید ابن سینا میگه سکون عارض متحرک میشود و مقابل حرکتی است که در این متحرک صحیح است اگر حرکتش رو اگر به جای سکون اون حرکت رو بزن. یعنی مثلا حرکت مثلا پس کنید حرکت مکانی برای یه شیء صحیح اگر این حرکت مکانی نکرد سرمون کند که ساکن است نه اگر حرکت مکانی به فلان نقطه نکرد بلکه اگر حرکت مکانی نکرد سرمون کند که ساکن حرکت مکانی درش رواست جایزه صحیحه اما او انجام نداد میشه سکون ما باید سکون رو ببینیم ساکن رو ببینیم بعد سکون رو برداریم جاش حرکتی بذاریم و ببینیم که این ساکن اون حرکت رو قبول کرد حالا وقتی که این ساکن حرکت رو قبول کرد اگر ما حرکت رو برداشتیم جاش سکون گذاشتیم این سکون مقابل اون حرکت ببینید چی میگه ابن سینا میگه باید در این متحرک حرکتی صحیح باشد که به جای سکون قرار بگیرد وقت اگر این حرکت وجود نداشت جاش سکون میگه مثل حرکت کیفی در فلان هم صحیح و حالا این حرکت انجام نشده باید گفت سکون در کیف تحقق بگیرد حرکت کمی در یه شیعی رواست میتونیزه حالا این حرکت انجام نشد میفهمیم که سکون به جشنش هست. پس سکون چه آرزه متحرک میشود؟ مقابل میشود با حرکتی که برای این متحرک جایز است. اون وقت اگر ما اون حرکت رو برداشتیم سکون سکون. هر جا که حرکتی جایز شد وقتی اون حرکت وجود نداشت به جاش سکون صدق. ابن سینا عبارت اینطوری میاره. چرا این میگه؟ ایشون رابطه بین سکون و حرکت رو رابطه عدم و ملکه میدونه، نه رابطه سلب و ایجاب و نه رابطه تضاد و نه رابطه تزایب، بلکه رابطه عدم و ملکه میدونه. در عدم و ملکه شرط می شود که موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشه. و در اینجا ملکه حرکت، پس باید موضوع قابلیت حرکت رو داشته باشه. وقت اگر حرکت نکرد سکون صرف کند. این چون شرط تقابل عدم و ملکه این است که موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشه. موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشه و اگر موضوعی قابلیت ملکه رو داشت و فاقد ملکه شد اون وقت ختم شد. ابن سینا همین کار داره میکنه، میگه موضوع عبارت هست از متحرک. اگر قابلیت حرکتی رو داشت و اون حرکت وجود نداشت سکون مربوط به همون حرکت در این موضوع سکون مربوط به همون حرکت. مثلا قابلیت حرکت کمی رو داشت ولی این حرکت کمی انجام نداد، برای سکون کمی سکون. اگر قابلیت حرکت کیفی داشت و این حرکت کیفی انجام نداد برای سکون در مرتبه کیفی سکون. به همینطور در وضعی و مکان. این هم فهمیدی هست. بعد میگه فرقی نمی کنه این حرکت مثلا اگر حرکت مکانی است از فلان موضع باشه یا الا فلان موضع باشه. از و الا در اینجا مثلا چیزی رو عوض نمی کنه. اون گوینده می گفت سکون یعنی سکون فوق با حرکت الا فوق تقابل داره، با حرکت الا سب تقابل نداره. ایشون میگه نه با هر دو تقابل داره. ایشون میگه سکون الان با حرکت الی فوق هم تقابل داره، با حرکت الی سفل هم تقابل داره، چون این موضوع هم توانایی حرکت الی علو داره هم توانایی حرکت الی سفل داره. اگر هیچ کدوم از این دو حرکتی که براش ممکن هست انجام نده مقابل حرکت که سکونه میاد. پس سکون که سکون فوق باشد مقابل این حرکت مکانی است، که سکون صفر باشد مقابل این حرکت مکانی است. پس سکون در هر دو حال میشه مقابل حرکت. دیگه قید نکنیم که حرکت الاف فلان موضع است یا ان فلان موضع است. این قید الاف ان رو نیارید، فقط ببینید که این شیئی که موضوع حرکت قابلیت حرکت داره یا نداره. اگر قابلیت حرکت داشت و این حرکت صادق نشد و وجود نگرفت باید این سکون است. پس سکون مقابل حرکت است، نه مقابل حرکت الافو و حرکت الاسه. بنابراین دو طرف این حرکت سکونه. حرکتی که داره به سمت فوق میره یا به سمت صفر میاد دو طرفش سکونه. سکون هر دو طرف با این حرکت است، نه اینکه سکون فوق با حرکت الاسه تضاد داشته باشه و سکون تحت با حرکت الالفوق تضاد داشته باشه. نه سکون الاسف سکون سف با هر دو تضاد داره، سکون الان با هر دو تضاد نه تقابل. تقابلشون عدم و برش هست. این حرف ابلیسی هست. حرفشو گفتم استدلالشون بگم میکنم. روشن شد فرق بین حرف این قائل و حرف ابلیسی. قائل میگه سکون سف فقط با حرکت الالفوق تضاد داره. ابن سینا میگه نه با هر دو حرکت تضاد داره، تقابل داره، تضاد داشته میکنه تقابل داره. گوینده میگفت سکون علم فقط با حرکت الاسب تقابل داره. ابن سینا میگه به هر دو تقابل داره، که با حرکت الاسب که با حرکت الاسب. پس سکون با حرکتی تقابل دارد که اون موضوع قابلیت اون حرکتی داشته باشد ولی فاقد اون حرکت باشد. سکون اونجا میبود. پس سکون مقابل است با هر حرکتی که این ساکن قابلیت او را داشت. روشنه دیگه تیم میشه از این توضیح بگم؟
خلطش
اصل تقابل رو داره ادعا میکنه. نوع تقابل اون گفت تضاد این میگردم ملکه، ولی ابن سینا خیلی روی تضاد دادم ملکه پافشاری نداده، اصراری نداده. اون میگه تقابل، میگه تقابل حاصله. حالا تقابل به نفع تضاد که اون میگه و ابن سینا قبول نداره، یا تقابل به نبرد ملک روش که ابن سینا ادعا داره. اصل تقابل مطرح میکنه، خیلی به نحوه تقابل در اینجا کاری نداره. صفحه 290 سطر 16 هم در این دی بعد از اینکه قول قائل نقل کرد و قولش رد کرد نظر خودش داره میگه و این دی ان کل سکون یعرض للمتحرک فهو مقابل لکل حرکت که تصحفیه، یعنی در متحرک. قید تصحفیه رو تلاشه کن، یعنی متحرک قابلیت حرکت باید داشته باشه تا سکون مقابل حرکتش واقع بشه. این داره سکون رو با حرکت رو عدم و ملکه میگیره که توی موضوعی که سکون میخواد صدق کنه قابلیت ملکه هم باید باشه. بندی ان کل سکون یعرض للمتحرک فهو مقابل لکل حرکت. نگو حرکت الا کذا یا حرکت من کذا، قیدی نزن، برای که لکل حرکت منتها کل حرکت این صفت داشته باشه که تصحفیه، این حرکت در اون متحرک صحیح باشه. چرا زمیر فیه به متحرک برمیده؟ لو کانت بدل از سکون، زمیر کانت به حرکت برمیده. اگر حرکتی به جای سکون بیاید اون حرکت در اون متحرک صحیح باشه. اگر حرکتی به جای سکون آورده شود ببینیم که این موضوع به جای سکون این حرکت رو تونست بپذیره. اگر تونست این حرکت رو بپذیره میفهمیم که سکون با این حرکت مقابله داره. مثلا فرض کن سکون سکون در کیف باشه با حرکت در کم بخواد بسنده، این نمیشه، این تقابل داره. ممکنه یه شئی ساکن باشه در کیفش و حرکت کند در کم، اینا با هم تقابل ندارن جمع میشه. مثال میزنه به پلک، فلک حرکت در وزن میکنه در مکانش هم ساکنه. پس سکون در مکان با حرکت در وزن مقابل نداره، سکون در مکان با حرکت در مکان مقابل داره که جمع میشه. ولی سکون با سکون در مکان با حرکت در وزن مقابل نداره، چنانچه در فلک میبینیم که سکون در مکان داره ولی حرکت در وزن. لذا ایشون میگه سکون باید با حرکتی که قابلیتش هست سنجیده شود. حالا این حرکت میخواد الا فوق باشه، الا تحت باشه، الا دارای فلان صفت باشه، دارای فلان صفت نباشه، اینا دیگه لازم نیست. فقط باید ببینیم این سکون با حرکتی که بدل او میشود، کلمه بدل هم آورد، کلمه بدل هم آورد، با حرکتی که بدلش میشود هر دو قابلیت دارن تو این موضوع بیان نده. وقت شما باید سکون رو مقابل این حرکت قرار بدید، نه مقابل سنخای دیگر حرکت. روشن بود؟ بله، یعنی لوکانت بدل سکون غیر مقابلونه. این تقابل حاصل است اگر حرکت رو بتونیم به جای این سکون بنشونیم. حرکت رو اگه بتونیم به جای سکون بنشونیم اون وقت میتونیم بگیم این سکون با این حرکتی که به جاش میتونه نشسته بشه تقابل داره. عبارتش یه مقدار مبهمه ها، ولی مطلب روشنه، معلومه که ایشون چی میخواد بشه. لأنه یعنی لأن سکون عدمون لکل حرکت تکون و فیه، فیه یعنی در متحرک. چرا میگه کل؟ عدمون لکل حرکت تکون و فیه، خودشون کل رو توضیح میده، میگه الا ذالک الموضع او ان ذالک الموضع، این سبا اون کانت اون حرکت الا ذالک الموضع او ان ذالک الموضع. یعنی این فرق نمی کنه که حرکت الا فوق باشه یا الا صفر باشه، مهم این است که سکون با هر کدوم از این دو حرکت منافق داره، تقابل داره. مثل کل حرکت مفادش نیست که هر حرکتی چه کیفی چه جمعی چه مکانی چه وضعی، بلکه خودش مفاد کل رو بعدا معلوم میکنه. لکل حرکتی که بتواند در متحرک انجام شود، منتها کل حرکت چه الا کذا باشد چه ان کذا باشد. روشن دیگه چی میخوام بگم؟ کل در اینجا به معنای این نیست که هر جنسی از اجناس حرکتی شد، در اینجا به معنی همینه که چه قید الا داشته باشه چه قید ان داشته باشه. لعنهو یعنی سکون عدم هر حرکتی است که تکون و فر متحرک، یعنی قابلیت وجود در متحرک داشته باشه. حالا چه این حرکتی که سکون مقابلش هست و عدمش هست الا ذالک الموضع باشد و ان ذالک الموضع باشد، یعنی چه الا فوق باشد چه ان فوق باشد، چه الا صفر باشد چه ان صفر. اون تفاوتی رو که تفصیل رو که قائل گفت ایشون قبول نکرد. فَإِنَّ السُّكُونَ از اینجا استدلال شروع میکنه. فَإِنَّ السُّكُونَ لَيْسَهُ بَعَدَمُ الْحَرِكَةِ مِنْ حَيْسُوِ يَلَّا جَهَتِنِ. سکون عدم الحرکته، نه عدم الحرکه من حیثوی یلا جهتمه، من حیثوی یلا جهتمه رو نداری. شما اینطوری گفتی، گفتی این سکون مقابل حرکت الاکذاست، یعنی این سکون که سکون فوقه مقابل حرکت الاسه، مقابل حرکت الاسفوق نیست، یا به تعبیری مقابل حرکت انسف نیست، مقابل حرکت الاسه. ابن سینا میگه الا و ان در اینجا فرق نمی کنه، این سکون مقابل حرکتی که حرکت الا کذا باشد که ان کذا باشد. قید من حیث و یلا جهتن رو در تقابل ما لازم نیست لحاظ کنیم، حرکت با سکون تقابل دارد، که این تقابل که حرکت الا جهتن کذا باشد که الا جهتن کذا نباشد، اون الا جهت اشتخال دارد. این سکون لیسه و عدم الحرکه من حیث وی الا جهت ما. آخه قائل تو گفتی سکون رو مقابل گرفت، اما مقابل حرکت با این حیثیت، حیثیت خاصی در حرکت هم همه جا تقابل قبول نشد. چرا دیگه در هر جا خاص سکونی رو ملاحظه کنه؟
سکون
مقید، حرکت هم مقید هر دوتا رو مقید، یعنی سکون هم مقید کرد. سکون فوق رو مقابل است با حرکت انل فوق، با حرکت انل فوق، و سکون صفر رو گفت مقابل است با حرکت الر. تو حرکت ان الفوق الى الفوق قائل شد، جهت رعایت کرد، جهت حرکت رعایت کرد. ابن سینا میگه جهت لازم نیست رعایت بشه، سکون با هر حرکتی که قابلیتش هست مقابل داره.
یه مثلا فرسون کم بهبود یه میدونست
در کیف هم در کم هم همیشه در کم مثلا این آقا اینطوری میگه، میگه که اگر حرکت الان نمو بود با سکون نمو تضاد نزد تقابل نزد. میگه که میگه الان با این انسان در حرکت میکنه در سنه مثلا پس کنید روشتن هست حرکت میکنه به سمت نمو، به یه جا میرسه ساکن میشه، مثلا سن 20 و چند سالگی سن رشدش تموم میشه، سکون در نمو براش حاصل میشه. این سکون در نمو با اون حرکتی که برای نمو میشه تضاد نداره. این آقا اینو میگه، ابن سینا میگه نخه تضاد داره، نمیگه تضاد، یه تقابل داره. اون میگه تضاد نداره این سکون نموی که سر مثلا سن 24 سالگی و این جوان اتفاق افتاده، این با اون رشدی که داشت به سمت نمو میکرد منافات و تقابل نداره. چرا؟ چون این سکون نمو کمال اون حرکتی سی به سمت نمو بودش انجام میشه. سکون در نمو الان کمال اونه، با اون تضاد نداره. ابن سینا میگه نخیر، سکون در نمو با اون حرکتی که در نمو میکرده تضاد تقابل داره. این آقا میگه که سکونی که در اول این بچه داشته و هنوز روش نمی کرده اون با حرکت الان نواب تقابل داره، نه سکون بعدی که در سن مثلا 24 سالگی پیدا میشه. این اون سکون با این حرکت تقابل نداره، سکون قبلی با حرکت تقابل داره. ابن سینا میگه نه، هر دو سکون با این حرکت تقابل داره. اگر جسم جسمیست که قابلیت نمو داره، مثل سنگ نیست، اگر قابلیت نمو داره وقتی نمو نمی کنه سکون برش آرزه، این سکونش با نمو بهش تقابل داره، چه سکون قبل از نمو باشه چه سکون برن. یا به عبارت دیگر چن حرکت منن نمو باشد یا حرکت الان نمو باشد، سکون به هر دو حرکت نمو کرده. و الا این فعین سکون لیسه و بعدم اون حرکت منن سوهیه الاجهت ما تعلیل است برای مردود بودن کلام قائل و ثابت بودن کلام خودش. چون وقتی گفت اندی مطلب خودش هم گفت، حالا میخواد دلیل بیاره و اینکه مطلب من درسته و در ضمن بفهمونه که مطلب من قائل غلطه. این دلیلش همینه، و این نسکون لحظه و بعد همون هر کمی لحظه یا الاجهت ما، دلیل اینه که ما الاجهت رو در تقابل اعتبار نمی کنیم و شما بی جهت اعتبار کردید، شما الاجهت رو اعتبار کردید، هیچ دلیل بر اعتبارش ندارید. این تمام رد درست. حالا میگیم چرا من حیث و یا الى جهت ما رو تو این حرکتی که مقابل سکون است اخذ نمی کنید؟ دلیل میگه این و الا دلیل بر این است که سکون لیسه عدم حرکت من حیث و یا الى جهت ما، یعنی عدم حرکت مقید نیست، سکون ما مقابل حرکت مقید نیست. به چه دلیل مقابل حرکت مقید نیست بلکه مقابل اصل حرکت؟ به این دلیل، به الا، یعنی اگر سکون در مقابل حرکت معین باشد، یعنی حرکت لا جهت معینه، لکان متحرک به خلاف زلچل جهت ساکنه، لازم میاد اون متحرکی که به اون جهت نرفته ساکن باشه. چون شما میگید که سکون مقابل حرکت الاجهت جزا است، یعنی هر چی مقابل حرکت الاجهت جزا باشه میشه سکون. خب حالا حرکت الا مثلا فوق، اینو شما میگید که حرکت، وقت مقابلش هر چی باشه میشه سکون. بله؟ همین اشکال ما همینه که هر دو هرچی شما میگید که سکون مقابل حرکت الى فوق، سکون فوق مقابل حرکت الى سفر. اینطور میگید سکون فوق مقابل حرکت الى سفر. وقت ما میگیم پس معنیش اینه که مقابل نگید، عدم بگید. خدای ابن سینا میگه عدم، سکون عدم حرکت، سکون عدم حرکت الى سفر. چون مقابله را ایشون در این قرار داد که اگر سکون فوق داشتیم حرکت الافا مقابلش نیست، حرکت الاسف مقابلش. پس سکون را مقابل حرکت الاسف میتونه. حالا بفهمون سکون فوق را ایب نداره، بگید سکون فوق را مقابل حرکت الاسف میتونه. ابن سینا میگه پس اگر حرکت الاسف واقع نشد از من مقابلش واقع میشه دیگه. مقابلش چیه؟ مقابلش هم به قول شما سکونه. پس مقابل حرکت الاسف میشه سکونه، یعنی حتی حرکت الائل هم میشه سکونه. شما دیگه سوالی بکنید تعاون حرکت الان با این دلیل، با این دلیل نمیخواد ثابت کنه تقابل تقابل شنو تقابل سن. با این میخواد ثابت کنه که قید منعکسه یا جهت ما رو نباید اخذ کنی. همین حالا اون پیش خود ثابت شده است، میگه این دیگه اینطور اون ثابت شده است که سکون عدم حرکته. اون تا میگه عدم حرکت مقید نگو، عدم حرکت بگو. چرا مقید نگم؟ بلا چون اگه مقیدش کنی این اعتراض، این اشکال بر تو وارد میشه. این بلا فقط برای بیان این که مقیدش نکن، نه برای بیان این که رابطه بین سکون و حرکت یا تقابل بین حرکت و سکون چه نتقابل. اون در جای خود ثابت کرده، قبول داره که سکون عدم ولا حرکت. حالا در سر ایشون میگه اندی قبلا گفتیم یک شی تو متضاد نمیتونه باشه، چون بین زدن قایت خلاف لازمه و یک شی با دو شی قایت خلاف نداره. بله،
یه تضادش
توجه به این که بین زدن قایت و خلافه داریم بحث میکنم، اصلا بحث تضاد رو عرض میکنم، ابن سینا اصلا وارد نمیشه. فقط میخواد بگه سکون عدم حرکت خاص است یا عدم حرکت. اینه داریم میگه مفروغا پیش خودش گفته که سکون عدمه، سکون عدم حرکت. منتها سوالش اینه عدم حرکت خاص یا عدم حرکت مطلق. این و الا بیان میکنه که اگر عدم حرکت خاص باشد اشکال پیش میاد، پس عدم حرکت به طور مطلق میشه. خوش ندید این زاهده. شما برمیگردی به یه جا دیگه بس میکشونی، ابن سینا الان با فراغت از این مطلب که سکون عدم الحرکتی داره بحث میکنه، اونجا این سوال مطرح میکنه که عدم الحرکت خاص هست یا عدم الحرکت هست، عدم حرکت الا جهته هست یا عدم الحرکت هست. این رو داره بگیم، فقط نظرش اینه که خاص نیست، سکون عدم الحرکت الا کذا نیست یا انکذا نیست، بلکه سکون عدم الحرکت هست. این عدم خود هست.
نه،
از میکنه ابن سینا اصلا کاری به این نداره،
این حرفش ضده،
اون حرفش ضده، ولی یعنی اینشون کاری به اون ضد نداره، ضد قبلا باطل کرد، قبلا این مطلب رو باطل کرد، نظر قیل رو باطل کرد، حالا داره نظر خودشو میگه، اصلا به تضاد کاری نداره، داره نظر خودشو میگه، ولی در ذهن بیان میکنه که وقتی من دارم سکون رو عدم حرکت میدیرم، عدم حرکت مقاید میدیرم. ولی این که تضاد هست یا نیست، اینی که جلسه گذشته خوندیم که تضاد باطل که یا در تضاد اون شرطی که این قائل گفته اون قبول نکنه، علاقل اصلا بحثش الان در تضاد نیست. خب برای یه اگه بحث در تضاد باشه رو بشکر باردش کنش که ممکنه زدان لاسالس باشه، یه شهی دو تا زد داشته باشه، یه شهی ممکنه دو تا زد داشته باشه، چند تا زد داشته باشه، یعنی اصلا این عبارت زد رو رد نمی کنه، نمیتونه رد کنه، فیداش هست نظریشون به یه جدیگه هست. تمام فرضش اینه که سکون عدم الحرکت من حیثو یا کذاست یا عدم الحرکت این قید من حیثو رو نداره، با این و الا میخواد بگه قید من حیثه رو نداره، و الا اگه قید من حیثه رو داشت این اشکال بشه، و الا لکان المتحرک و الا خلافت الجن جهت ساکن. اگر سکون عبارت بود از عدم این حرکت مقید، وقتی این حرکت مقید نداشتید سکون دارید، چه حرکت خلاف باشد چه نباشد، درسته دیگه سرش امون میشه. خب گفت فإن السکون ليس هو عدم الحرکت، استدلالم کرد، پس حالا سکون چیست؟ برای سکون عدم الحرکت است، این تا اینجاش قبول داریم، اما اون منهج سری که آوردی بید خدا بودی، سکون عدم الحرکتی است که فیزار کل جنس باشد، فیزار کل جنس یعنی سکون در همون جنسی باشد که حرکت تو اون جنس بود، اگر سکونم کیفی باشد، حرکت مکانی یا وضعی یا مکانی میشه، باز سکون میشه عدم همین حرکت، حرکت مجانس. سکون کیفی عدم حرکت کیفی است، نه عدم حرکت کمی، پس عدم حرکت در همون جنسی که سکون میخواد اون جنس واقع بشه، بعد سکون عدم چه این حرکت است. مطلقا توجه کنید چی توی منم یعنی بدون قیده من حیثوهی علاجات یه معنا، معنای دیگر سبا اون کانت این حرکت الا زالکن موزه و انزالکن موزه، این هم دو معنا، ولی هر دو معنا یکی ها، هر دو معنا یکی، ولی مطلقه این هر حرکتی اونم یه معنی خوب، ولی خب این که من نظم کنم معاین تره، پس دو تا معنی برای مطلقه کردم، دو تا معنی هم یکی بود، خوب دقت کنید، یعنی بدون قید حیثیت به نیسه بیالجات ما یا سبان کنه و کذاری که ساکن فی نو این نو کیفن اینم آسان از اون ساکن فی نوع اینه او فی نوع کیفه او فی نوع کمه، اینا منافات دارند، تقابل دارند، با حرکت مناسب خودشون. کذاری که ساکن فینو اینن و فینو کیفن و فینو کمن ازا حفظن مثلا اینن واحدن فوق ساکن بیزار کرده. کلمه مثلا توجه کنید که قبلش ساکن در این آورد، ساکن در کیف آورد، ساکن در کم آورد، باید در اینجا هم هر سر بیاره. اینجا دو تا شکی کیفه یا کمه هست این آورده، بعد برای میکنی که این انوار مثل آورده، شما میتونید به جای این کیفی ها اینم بذارید. این و چه داره که ساکن هم که تبایی تکره این من اول مثل گرفته ما کذالک ساکن فی نوع این فاقه ساکن فی زاره کرده. این فاقه ساکنان هم جواب ازاست هم خبر کذالک ساکنه. ساکنه در نوع این، ساکنه در نوع کیف، ساکنه در نوع کم ازا حفظم مثلا از بین این ستا به عنوان مثل حفظه دقیقه میگه بله حفظم مثلا اینن واحدن فاقه ساکنه تیزاره کرده و ازا حفظه کیفن واحدن فاقه ساکنه تیزاره کرده و ازا حفظم مقدارن یعنی کمن واحدن فاقه ساکنه تیزاره کرده. یعنی هر سکونی رو با حرکت مجانس خودش بسند. اگر دید اون حرکت نیست بگو سکونه است، کاری به قید حیثیت اینا نداشته باش. همین الان داره این سینا میگه یه برای که من نخوندم و یه سهیل هم یه افشون داره میگه الان من میشه. ابن سینا میگه که سکون عینی با حرکت در عین مخالفه با هر نوع حرکتی. پس بنابراین باید همه انواع حرکت های در عین رو برداری تا سکون به جاش بیاد. نمیتونی بگی من یه حرکت رو برمیدارم حرکت دیگر رو برنمیدارم. سکون مقابل همه است، نه سکون مقابل حرکت الا یا ان. به عبارت دیگه سکون مقابل حرکت با حیثیت نیست، سکون مقابل همه این حرکت هاست. نمیتونی بگی شیعی در مکان ساکن است ولی فلان نقله رو ندارد، یعنی فلان حرکت مکانی رو، اما اون نقله دیگر رو دارد. خواهی نقله دیگر داری که ساکن نیست. بنابراین سکون رو در مقابل سکون عینی رو در مقابل همه نقله ها باید قرار بدی، نه در مقابل نقله خاصی دونه نقله دیگر. سکون کیفی و کمی هم همینه، سکون در مقابل حرکتیست که از همین جنس سکونه دیگه. بین اون حرکت ها نباید تفصیل بدی. سکون اینی در مقابل حرکت اینیست. پس وقتی سکون اینی حاصل است که هیچ کنم از حرکت اینی حاصل نباشه، چه حرکت اینیه انکزا چه حرکت اینیه الاکزا، قیدی نباید بزن. سکون رو مقابل حرکت بگیر، مقابل مطلق حرکت. بنابراین اون سکون بالا یا سکون پایین هر دو مقابل حرکت هست، چه حرکت منفاق باشه چه الافاق باشه. و یستحیل که شیء حفظ کند این واحد رو، بعد آدم نقلهی باشد دون نقلت حفظ کند این واحد رو، یعنی ساکن باشد در یه مکان که این حفظ این واحد سمه، یعنی یکونه، یعنی با وجود این که ساکن است آدم نقلهی باشد، یعنی یه حرکت مکانی نداشته باشه دون نقلت، ولی حرکت مکانی دیگه داشته باشه. این باطله. سلام. پس از اینجا کشف میشه که سکون در مقابل همه سکون مکانی، در مقابل همه حرکت های مکانی، نه در مقابل حرکت مکانی متعیث به حیثیت خاصی شما قائلید. این هنوز در اون عبارت قبلش رو تثبیت میکنه که فعین نسکون لیسه و بعدم اون حرکه من حیثه یه لجهت ما قید حیثیت رو میخواد برداره، خواد بگه قید حیثیت رو نباید میذارید. کذارک فل استحاره و غیره، در استحاره و غیر استحاره همینه، در اونجا سکون در استحاله در مقابل همه استحاله هاست، معنی نداره بگید این تحول پیدا نمی کنه، ساکن در استحاله هست، یعنی حرکت کیفی نمی کنه، ولی فلان حرکت کیفی رو نداره، حرکت کیفی دیگر داره. خب اگه حرکت کیفی دیگر داشته باشه سکون نداره. پس محال از شیئی در نوعی از حرکت سکون داشته باشد و همه اون انواع حرکت رو فاقد نباشد. مثلا در سکون مکانی داشته باشه ولی همه حرکت های مکانی فاقد نباشه، بلکه بعضی حرکت های مکانی دارا باشه بعضی رو دارا باشه. تقابل بین سکون و نوع خاصی از حرکت، حرکت در همون جنس نیست. مثلا سکون مکانی مقابله ندارد با نوعی از حرکت مکانی، بلکه مقابله دارد با مطلق حرکت مکانی. سکون در کیف مقابله ندارد با نوعی از حرکت در کیف، بلکه مقابله دارد با همه انواع مقابل حرکت در کیف. این مطلب میگه، بعد میگه ولی ممکن است سکون مکانی چه با هیچ نوع از حرکت‌های مکانی جمع نمی‌شود با حرکت وضعی جمع بشه، چون مقابل با حرکت وضعی نداره. هر سکون مکانی با حرکت مکانی نمی‌سازه، با تمام انواعش نمی‌سازه، با تمام انواعش مقابله داره، ولی با غیر حرکت مکانی مقابله نداره، نمی‌سازه. میشه یه شیء مکانن ساکن باشد ولی وضعاً متحرک بشه. مثال میزنه به فلک، که فلک مکانش رو که همون جوف فلک بالاتره رها نمی کنه تا حرکت مکانی کرده باشه، ولی این حرکت وضعی داره می کنه، داره خودش داره می کنه. ساکن است عیناً، پس هیچ نوع حرکت عینی ندارد، ولی عیب ندارد که حرکت وضعی داشته باشد که دارد. پس مقابله بین سکون در جنسی است با حرکت، با انواع حرکت در همون جنس، نه با نوع خاصی از حرکت در جنس. مقابله بین سکون در جنسی با تمام انواع حرکت در همون جنس، ولی مقابله نیست بین سکون در جنسی و انواع حرکت در جنسی دیگر. و این کار یجوز ان یکون این این ساکن، این ساکن آدم لنقلتی، آدم نقله باشد، یعنی حرکت مکانی نداشته باشه، نقله براش حاصل نباشه، ولی غیر آدم لحرکت پلبس، آدم حرکت پلبس نباشه، یعنی حرکت بلوز رو داشته باشه. در اینی که ساکن مکانی هست حرکت وضعی داشته باشد، فقط نمیتواند حرکت های مکانی داشته باشه، هر نوعی از حرکت های مکانی که باشد. مثلا مثل فلک، من در بعضی نوشته ها میمیزم مثلا مثل فلان، من میگن اشتباه نوشته، ابن سینا میگه مثلا مثل فلک، هم کلمه مثلا رو میگه هم مثل. مثلا مثل فلک الذی یکون فی فلک آخر، فلکی که در فلک دیگر موجوده، مثلا فلک هشتم در فلک نهم موجوده، اون فلکی که در جوف فلک بالاتر موجوده، اون فلک مکانش رو که همون جوف فلک بالاتر حفظ میکنه، ولی در این حال یعنی ساکن به لحاظ مکان، ولی در این حال داره حرکت وضعی میکنه. فانه من حیث العین ساکن، به لحاظ این ساکن است، یعنی آدم نقل است، هیچ نقلی براش نیست، چون سکون سکون عینیه، چون سکون عینیه پس هیچ نقلی براش نیست، یعنی هیچ حرکت مکانی براش نیست، همه انواع حرکت مکانی در موردش تعطیل. اما من حیث الوضع متحرکن مطلق، مطلقا یعنی به لحاظ وضع این چنین نیست که بگید من وجه متحرک است من وجه ساکن، به لحاظ بعض مطلقا متحرک دید حیثیت نمید. و کذار چل حال فرکه مطلقا اینطور معنا کردن خود محشی، لا انه متحرک و من وجه و ساکن و من وجه، هر دو هاش یکی بود میشه، همیشه متحرک خوبه، ولی برابطی اینکه نداره مطلقا یعنی چه؟ آخه مطلقا یعنی کار نداریم به اینکه حرکت با حیثیت خاصی باشه، مطلقا یعنی نمیشه گفت به حیثی حرکت وضعی میکنه به حیثی نمیکنه، مطلقا حرکت وضعی میکنه، اینکه من جمعه خوبه ولی اینجا خلاصه همونطور که محشی نوشتم محشی خوب نوشتم. و چه داره کنار فکرش؟ الان ما ملاحظه کردیم شیء رو که سکون در این دارد براش حرکت دیگه درست کرد، حرکت اینی فقط درست نکرد، حالا که شیء سکون در کیف داشت یعنی تغییر حال نمیداد، این میتونه حرکت در کم داشته باشه، حرکت در کم حرکت در کیف نیست. و کذاره کل حال فرکه فا این از ساکن به قیاس تغییر فرکه خوبن لذیلای تغییر فرکه، اونی که بالقیاس الى تغییر فرکه ساکن است یعنی تغییر فرکه ندارد، خوبن لذیلای تغییر فرکه تغییر در کیف ندارد، ولو متغییر در شیء دیگر باشد، فقط با تغییر در کیف نداشته باشه، انواع تغییرات در کیف نداشته باشه تا ما بتونیم بگیم ساکن فلکه. و ساکن به قیاس تغییر فلکم اونیست که تغییر فلکم نداشته باشه ولو تغییر در چیز دیگه داشته باشه. مثال چکشار داره میکنه، یه دونه مثال کافیست برای این، مثال زد کافی بود، برای کیف هم مثال میزنه، برای کم هم مثال میزنه، یعنی همه مثال رو تصریح میکنه، با اینکه میتونست به یه مثال تصریح کنه بقیه رو بگه خودتون مقایسه کنید، این کار نمیکنه، به همه مثال تک تک تصریح میکنه. این عبارت که خوندیم خیلی آسون بود، علت اون بود که ابن سینا اینجا داشت تکرار میکرد، یعنی به یک حرکت و سکون مقابلش اکتفا نکرد، یک بار حرکت عینی رو پس کرد، یک بار حرکت کیفی رو، یک بار حرکت کمی رو مطرح کرد، سه بار مسئله گفته شد، چون سه بار سه تا مثال آمد. خلاصه مطلبش تموم شد، از این لاکنه و این نشه تواهدن میخواد یه جوری قول قیل رو در یه جاهای تصحیح کنه، حالا بعدا باید بهش برسیم. الان تا اینجا ایشون این بحثو کرد که قول قیل غلط هست، اینو قبلا گفت، نظر خودش هم بیان کرد و بعد به این مسئله تاکید کرد که سکون مقابل سکون در هر جنسی مقابل حرکت در همون جنس کاری نداریم که این حرکت چه نوعی حرکتی، فقط باید در همون جنس باشه، یعنی حرکت در سکون در این مقابل حرکت در اینه، حالا هر نوع حرکتی، حرکت علال علم یا حرکت علال سبره فرقی نمید. حیثیت خاصی و تحت خاصی رو نباید در نظر بگیریم. در مقابله این چنین است که هر سکون در جنسی با حرکت در همون جنس مقابل است، حرکت در اون جنس به هر نوعی که میخواهد باشد. بله، این سکون در این جنس با حرکت در جنس دیگه منافات نداره. مثلا سکون در این با حرکت در وز منافاتی نداره. میشه یک شخص ساکن در این باشد و حرکت در وز کند، کل فلکی که در جوب فلکی دیگه است. این دو مطلب ایشون در اینجا آخرسر بیان کرد که دو تا قاعده تقریبا مهم بود. حالا از لکن نهو به یه نحوی میخواد قول قیل رو یا بعضی از احوال نادره رو اصلاح کنه. میگه در شرایطی حرف اینا درست، در یک شرایطی و با یک قیودی حرف اینا درست، ولی به طور مطلق میخوام نظر کنیم به حرفشون درست نیست. لکن نهو این نشته، یعنی اگه کسی دلخوش بشه که اینطوری بگه، بله خب نتیجه اونطوری هم خواهد دید. اگر کسی اینطوری حرف بزنه قول قیل میتونه نتیجه بگیره. پس در یه شرطی و در یه حالتی قول قیل درست میشه که این انشالله در جلسه هم درست.